روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی.
یادی خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، علاقمندان به گفتارهای صدای خراسان در خدمت شما هستیم با برنامه دیگر از سلسله روزنه که هر هفته در روز جمعه پخش می شود. سپاس که این برنامه را برای شنیدن انتخاب کردید و در ادامه گفتار هفته گذشته باز هم با شما پیرامونی بحث فناوری ارتباطات و شبکه‌های مجازی صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشید. واقعیت اون است که در حال حاضر فناوری نقش مهم و تاثیرگذاری در شیوه ارتباط مردم با یکدیگر دارد، اما همین شبکه‌ها اهمیت زیادی از نظر انتقال اطلاعات، آموزش و یادگیری هم دارند. شبکه‌ها و وبسایت‌های زیادی به صورت آنلاین یا برخط مطالب علمی را آموزش می‌دهند و افراد زیادی با هزینه و زمان کمتری در کلاس‌های آنلاین شرکت می‌کنند. شبکه‌های اجتماعی یکی از ابزارهای مهمی یادگیری هستند، چون باعث تعامل و همکاری راحت‌تر بین کاربران می‌شود. طبق آمار تقریباً 70% از مردم دنیا به یکی از شبکه‌های اجتماعی دسترسی دارند و در آن عضو می‌باشند. افراد با دنبال کردن کسانی که سبک زندگی‌هایشان با مسافرت پیوسته گره خورده است، اطلاعات زیادی را درباره شهرها و کشورهای دیگر به دست می‌آورند. همینطور بنابر آمارها بعد از ارتباط با دوستان و خانواده، سفر و گردشگری دومین موضوع پر اهمیت در دنیای مجازی است که علاقمندان زیادی دارد. در شبکه‌های مثل فیسبوک و اینستاگرام افراد عکس‌های زیادی از تفریحات و سرگرمی و سفرهای خود را به اشتراک می‌گذارند و تعداد زیادی از این عکس‌ها اطلاعات زیادی به گردشگران درباره مقصدهای گردشگری یا سیاحی می‌دهند. در این بین شرکت‌های گردشگری هم از فضای آنلاین با عنوان ویترینی برای تبلیغ خدمات و محصولاتشان استفاده می‌کنند و باعث جذب گردشگران بیشتری می‌شوند و در نهایت به چرخه اقتصادی و تعامل اطلاعات کمک می‌کنند. شبکه‌های اجتماعی مجازی دو نقش اساسی را در تغییر سیاسی جامعه‌ها بر عهده دارند. از یک سو فرهنگ توده را نشر می‌دهند و از سوی دیگر منبع تغذیه نخبگان جامعه با هدف نوآوری و ابداع و اختراع هستند. به عبارت دیگر شبکه‌های اجتماعی مجازی حلقه اتصال و پیوند محیط بزرگ یا جامعه کل با محیط کوچک است. هر یک از عامل‌های اصلی نوزایی و خلاقیت عامل تحرک و پیشبرنده توسعه سیاسی است. بحث جهانی شدن و مقوله رسانه‌های امروزی چنان با یکدیگر پیوند خوردند که تصور تجربه کردن جهانی شدن بدون رسانه‌ها و به ویژه شبکه‌های اجتماعی مجازی محال به نظر می‌رسد. در جهان معاصر که مفهوم به عصر اطلاعات و ارتباطات است و رسانه‌ها همه چیز را در تسخیر خود درآورده‌اند، کارکرد و اهمیت رسانه‌ها بر کسی پوشیده نیست. به دلیل گستردگی حوزه تسلط شبکه‌های اجتماعی مجازی در جامعه‌های امروزی و نیز برخورداری این پدیده از ویژگی‌های سیال بودن و حرکت پویا و رو به پیش لازم است که همگام با رشد و تکامل فناوری و محتوای شبکه‌های اجتماعی مجازی در زمینه کارکرد آنها به ویژه نقش آنها در تحولات اجتماعی مطالعات بیشتری صورت بگیرد. بدین ترتیب هر چقدر که رسانه‌های اجتماعی و فناوری اطلاعات فایده‌های هم دارند، از سوی دیگر مشکلاتی را نیز برای مردم ایجاد کرده‌اند. در زمینه این موضوع همینک گفتگوی آقای دکتر علی قربانپور، کارشناس امور رسانه و فعال مدنی را با یک تن از کارافتادگان یا کاربران میشنویم که در دام اینترنت گرفتار شده است و آن هم به طور اشدی.
من یه مشکلی که دارم این که 24 ساعته تو اینترنتم و حسابدار یه شرکتم، به خاطر این موضوع دارم کارم رو از دست میدم، یا تو اینترنت دارم سرچ میکنم یا تو اینستا. هم هیچ وقتم هدف خاصی نداشتم از اینکه رفتم توی اینستا، اما خیلی کم، اون اوایل خیلی کم بوده، شاید در روز چند ساعت میرفتم توی اینستا، اما الان دیگه واقعا نمیتونم از این فضا دور باشم. هم این فضا روی زندگی شخصیم تاثیر گذاشته و روی اعتماد به نفسم تاثیر گذاشته، آدمای مختلفو میبینم و از یه طرف کارمو دارم از دست میدم.
چی میتونم صدات کنم؟
من مریم هستم.
مریم، متوجه این جریانی که تو گفتی الان متوجه این شدم که تو میگی آقا من زندگیم به واسطه اینکه همش سرم تو گوشیه،
بله،
داره به گند کشیده میشه، اوضاع زندگیم داره روز به روز خراب میشه و من نمیتونم سرم از تو گوشیم بیارم بالا. صحبت دینه؟
بله درسته.
چرا نمیتونی سرت از گوشیم بیاری بالا؟
تو لحظه‌ای که میرم خوشم میاد.
از چی خوشت میاد؟
به هر حال وقتی میای توی این حساب، فضاهای مختلف، آدمای مختلف رو میبینی، زندگیهای مختلف رو میبینی، یه جور سرگرمیه برام.
و از این لذت میبری؟
بله.
بعد تو دنیای واقعی مثلا همون سر کار چهار نفر همکار هستن، بالاخره خود کار اینا واقعیته، با اینها هم لذت میبری یا نه؟
لذت میبردم، ولی الان انقدر درگیر این فضا شدم که احساس میکنم با اون فضا حالم بهتره و حتی تو جمعای خانوادگیمون هم که هستیم همش باز گوشیم همراهه، حتی خانواده خودم هم شاکیان از این موضوع.
متوجه شدم. چیزی که داری میگی اینه که مریم یه تونل پیدا کرده که به واسطه رفتن تو این تونل که گوشیشه، کاملا تعاملاتشو و درگیریهاشو با محیط بیرون که شامل خانواده، محیط کار، مسئولیتاش و و و و هست و داره کاملا قطع میکنه. بله. میره تو این تونل، هر چی تنش و درد و حال بد و مسئله است از بین میبره. غافل از این که اصلا زندگی تو اون تونل تاریکی محض، چیزی وجود نداره اونجا. همه چیز اونجاها کاملا میتونم بگم که دروغ، شاید فیک مصنوعی، نمیدونم، ولی هر چی هست تو واقعیت زندگیت که کار خانواده است و تعاملاتت با محیط اطراف داری از دست
میدی.
خب این خیلی دردناکه. دردناکه؟
دردناک هست، ولی خب هر بار که تصمیم میگیرم که دیگه این کار رو انجام ندم نمیتونم، انگار یه چیزی منو میکشونه سمت اون گوشی، سمت اون فضا و دوست دارم ادامه بدم. مثل یه جور اعتیاد فکر میکنم، بهش اعتیاد پیدا کردم، به این قضیه دوست دارم، اصلا نمیتونم، انگار وقتی نیستم تو اون فضا یه چیزی رو گم کردم.
مریم میخواهد که زندگیشو به سمت سلامت ببره، میخواد کار کنه، میخواد با خانواده تعامل کنه، میخواد رابطه رو تجربه کنه، میخواد انسانهای اطرافشو لمس کنه و تو بتونی زندگی رو مزه کنی، بشنوی، بو کنی و در مسیر زندگی قرار بگیری. و این حالا اعتیاد به مباحث اجتماعی، نمیدونم، حالا بهتره بگیم اعتیاد به اینترنت، اینها رو فاصله بگیری، به سمت سلامت بری.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتار روزنه را از صدای خراسان میشنوید و در ادامه پخش صحبت‌های کارشناس با کاربر اکنون توضیحات آقای قربانپور را می‌شنویم که در زمینه مطلب مطرح شده بیشتر ابراز نظر می‌کند.
اعتیاد به اینترنت یک مسئله‌ایه که امروز شاید از اعتیاد به مواد تو جامعه داره بیشتر میشه. یعنی مردم، انسان‌ها، آدمی از صبح در دنیای غیر واقعی و فیک و میشه گفت نمایشی درگیر همه نیازهاشو میخواد اونجا ارضا بکنه، نیازهای قهرمان بودنشو. دو تا کامنت میذاره، دو تا مثلا میاد نمیدونم پست میذاره و احساس وجودی مثلا قهرمانو پیدا میکنه. از اون طرف نیازهای عاطفیشو میاد با همون فضای سوشال مدیا یا حالا فضای اینترنتی ارضا میکنه، یه چتی میکنه. از اون طرف دوستاشو داره و خیلی روابط میشه گفتش واقعا مصنوعی. اینترنت آدمها رو خیلی نزدیک و بسیار دور کرده. یعنی هم آدمها در کنار همان هم همدیگر رو لمس نمی کنن، غیر واقعی شدن. و خب این خیلی رنج بزرگیه و افراد هم وقتی در این اعتیاد می افتن، یک سره در این فرایند ها هستن، اصلا دیسکانکت میشن، رابطهشون با دنیای بیرون قطع میشه. و چه جریانی پیش میاد؟ اصلا یه رو دیگه زندگی نمی کنه. اون طرف حال خوب و فضای زندگی رو کاملاً از دست میده. یه فیلم زیبایی هست به نام فیلم هر. توی این فیلم خیلی مطلب جالبی اشاره میشه. یک فردی شغلش نوشتن مثلا نامه های عاشقانه است در اینترنت، یعنی پول میگیره. یعنی مردم اینقدر عواطفش و حتی مثلا پارتنر افراد هم مجازی هن و اصلا ربات هن. واقعا توی این فیلم مبحث آینده ما و اعتیاد ما به اینترنت خیلی مشهود شده. آدم ها احساساتشون رو دارن از دست میدن، غیر واقعی شدن، اصلا دیگری رو لمسش نمی کنن و این باعث این میشه اصلا زندگی نکنن. همه ما بشویم تصویرهای مجازی، اسمش روشه، تصویرهای غیر واقعی و زندگیهای گذرا، نمایشی و واقعا غیر طبیعی. اینترنت اگر به عنوان یک عامل ارضا کننده کسب و کار، فکر، زندگی، دانستن شما برای یک مقطع زمانی زندگی تو مثلا در روز دو ساعت باشه، خب فضای نرمالیه. ولی چیزی که در جامعه بسیار مشهود شبانه روز درگیر بودن بانونه. من به نظرم خوب مقالاتی حالا تو فضای کاری ما بخونید در مورد این بحث اعتیاد به اینترنت و در کنارتون متخصصانی قرار بگیرن، تجربه کنید زندگی کردن و واقعی بودن. و اینترنت شما رو به سمت سراب میبره اگر مادام درش غرقه باشید. یعنی دیگه کل ارضای نیازتون رو مبحثی هست، میگن هر چی دیگه فکر میکنید تو گوگل سرچ کن. این آدم ها اصلا تفکر رو از بین میبرن برای خودشون. به خودتون دقت کنید، توجه شما بر وجودتون، بر دنیای انسانی اطرافتون و بر واقعیت باشه. واقعیت رکن زندگی افراده.
همچنان با گفتار روزنه صدای خراسان در خدمت شما هستیم. جهان کنونی با شتاب در حال تحول و دیگرگونی است و اینترنت یکی از عامل‌های اصلی جهانی شدن به شمار می‌رود. نفوذ امواج جهانی شدن به درون مرزها که بسیاری از دولت‌ها را غافلگیر کرده، از مجرای رسانه‌های گروهی عملی می‌شود. نمونه بارز آن عبور روان پدیده‌ها از مرزهای جغرافیایی کشورها و از طریق شبکه‌های اجتماعی است. در واقع فناوری‌های نوین در سطح جهان ایده مفهوم به دهکده جهانی را تحقق عینی بخشیده و مردم اینک در جهانی زندگی می‌کنند که از هر لحاظ تحت نگاه تیزبین یکدیگر قرار دارند. چی بسا اصطلاح اکواریم جهانی و یا جهان شیشه‌ای زایده همین تصور باشد. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان گفتار این ساعتی روزنه از صدای خراسان رسیدیم که در این وقت نیست چون برنامه گذشته به موضوع فناوری اطلاعات و شبکه‌های مجازی یا اجتماعی پرداختیم. سپاس که ما را همراهی فرمودید. تا برنامه‌های دیگری روزنه، همگی شما عزیزان را به خدای متعال می‌سپاریم. خداوند نگهدارتان.
شنوندگان گرامی، امیدوارم که تنتان سالم باشد و اینک راز تندرستی آماده پخش است. بریم که بشنویم.
بحث قالب پزشکا بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکر شفاست، عزیزان سلام عرض میکنم. امیدوارم تنتون سالم باشه و دلتون شاد باشه و فرصت شنیدن این قسمت هست برنامه راز تندرستی رو داشته باشید. عوامل تغذیه‌ای در پوکی استخوان موضوع برنامه است. جناب آقای دکتر مازیار الوند، دکترای تغذیه، هم کارشناس برنامه هستند که صحبتاشون در ادامه تقدیم خواهد شد. پوکی استخوان یا استئوپروز حالتی است که در آن استخوان شکننده شده و احتمال شکستگی با ضربات کوچک افزایش می‌یابد. پوکی استخوان از گرفتاری‌های شایع در جوامع بشری است که بعد از سن 35 سالگی روند آن در انسان آغاز می‌شود. حدود نیمی از زنان مسن‌تر از 45 سال و 90% زنان مسن‌تر از 75 سال به بیماری پوکی استخوان مبتلا می شوند. مردان مسن نیز به پوکی استخوان دچار می شوند که البته میزان ابتلای آن کمتر از زنان است. به طور تقریبی از هر 3 زن یک نفر و از هر 12 مرد یکی به پوکی استخوان دچار می شوند. این امر در سال منجر به 10,000 شکستگی ناتوان کننده در مبتلایان می شود که متاسفانه تعداد اندکی از مبتلایان به پوکی استخوان مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرند. این شکستگی ها به طور عمده در این نواحی رخ می دهند: گردن، استخوان ران، مهرهای ستون فقرات و استخوان‌های مچ دست. حتی گاهی شکستگی‌های خود به خود مهره‌ها، گردن و استخوان ران هم دیده می‌شود. پوکی استخوان یکی از مهمترین عوارض کاهش مصرف کلسیم است و در صورت همراهی با عواملی مانند کمبود ویتامین C، کمبود ویتامین D، درمان با استروئیدها، بی حرکتی و غیره بر شدت آن افزوده می شود. پس بیاییم با رعایت نکاتی حافظ سلامتی استخوان‌ها و جلوگیری از پوکی استخوان خود در سن میانسالی و پیری باشیم. لبنیاتی مانند شیر، ماست، کشک، قرقروت، پنیر از منابع مهم و بسیار خوب کلسیم هست. سایر منابع حاوی کلسیم عبارتند از سبزیجات برگ سبز، کلمپیچ، شلغم، هویج، پرتقال، انگور، توت فرنگی، خرمالو، زیتون، اسفناج، کرفس، کشمش، بادام، پسته، گردو، حبوبات و غذاهای دریایی مانند ماهی، به ویژه ماهی تون، کیلکا و ساردین. خب دوستان عزیز، در این بخش از برنامه میشنویم صحبت‌های کارشناسی و ارزشمند جناب آقای دکتر مازیار الوند، دکترای تغذیه.
یقیناً ما در بزرگسالی آنچه هستیم که از داشته‌های کودکی خودمون هست، یعنی هرچی که در کودکی درست‌تر و سالم‌تر شرایط زندگی پیش رفته باشه، به خصوص از نظر غذایی و سایر مواردی که در رشد و نمو ما مؤثر هست، ثمرش رو در جوانی و بزرگسالی خودمون و حتی در پیری خودمون ثمره خواهیم داشت. برای همین واقعا اهمیتی که در کودکی هست رشد استخوان‌ها بسیار مهمه، با توجه به اینکه فراموش نکنیم که رشد طولی کودک نیازمند این هستش که استخوان‌های بسیار خوبی رو داشته باشه و استخوان‌ها رشد سلامتی رو هم داشته باشن. برای همین مواد غذایی که در دوران کودکی داره مصرف میشه حتما باید در مسیری باشه که به سمت استخوان‌سازی و حفظ سلامت استخوان باشه، با توجه به اینکه رشد استخوانی رو هم ما در این سن به حد اکثر داریم و خیلی سریع معمولا بچه شروع میکنه به قد کشیدن. حتما باید استحکام این استخوان‌ها رو داشته باشیم که در آینده دچار مثلا پوکی استخوان، نرمی استخوان یا موارد مشابه نشه بچه. خب خوشبختانه در کنار لبنیات که به عنوان سورس اصلی کلسیم ما میتونیم معرفیشون بکنیم، تقریبا کلسیم رو در خیلی جاهای دیگه هم داریم. حالا شدت و ضعف داره ولی هست. مثلا در آجیل ها، مغزدانه ها مثلا غنی هستند از کلسیم، بادوم به خصوص میتونه خیلی کمک بکنه و همینطور حالا باز یه سری از گیاهان برگ سبز یا همینجور مثلا میوه ها حتی باز از نظر کلسیمی خوب هستن. متمرتب اون مقدار مصرف میوه هم باز خیلی مناسبه. مثلا شما یه دونه پرتقال اگه مصرف بکنین تقریبا حدود 50-55 میلی گرم کلسیم داخل خودش داره که تقریبا شبیه همون ویتامین C هستش که داخل خودش داره. در صورتی که مثلا نیاز روزانه یک کودک هولوش 700 میلی گرم کلسیم هست. حالا سطح بالا پایین بسته به شرط سنی کم متفاوت هست. خب ما اگه بخوایم فقط پرتقال خالی رو بخوایم به بچه بدیم، خب اولا بچه باید نزدیک 13-14 تا پرتقال بهش بدیم. خب برای همین حتما باید از منابع مختلف همزمان استفاده کرد. مغزانه ها رو حتما باید داشت، در کنار مغزانه ها استفاده از خود میوه ها. انجیر خشک مثلا باز از منابع خوب هست. مثلا دو تا انجیر خشک تقریبا هولوش 65 میلی گرم کلسیم رو میتونه تامین بکنه که خب خوبیه میوه های خشک این هستش که هم در مقدار بالاتر میشه مصرفشون کرد و همین که چون ماده خشک بیشتری رو دارن غنی تر هستن از اون ماده معدنی یا حالا ویتامین معدنی داخل خودشون هست. برای همین استفاده از همه اینها میتونه کمک کننده باشه. از دیگر موادی که غنی از کلسیم هستن استفاده از ماهی ساردین. خانواده ماهی ها البته کلا غنی از کلسیم هستن. حالا چرا من ساردین رو بیشتر تاکید دارم؟ چون معمولا ساردین استخوناشون خیلی ریز هستش، معمولا خورده میشه و غنی از کلسیم هست. خب یه منبع استخونی و کاملا بهتون هم میرسه. و خوشبختانه میگم توی منابع ماهی ها رو و کلا آبزیان رو ما خیلی توصیه میکنیم در کنار مثلا حالا لبنیاتی که هست، در کنار میوه و سبزی که هست. مدام نباید فراموش کردش که بحث سلامت استخوان فقط کلسیم نیست، خیلی از املاح دیگه و خیلی از ویتامین دیگه همه باید در کنار هم باشن تا این استخون سازی درست انجام بشه. مثل این میمونه که ما در ساختمون فقط تیراهن نداریم، باید آجر هم باشه تا این دیوارها ساخته بشه و همه اینها در کنار هم تشکیل یک ساختمون رو میده. در مورد استخون ها هم همینطور هست، دقیقا باید همه چیز در کنار هم باشه تا سلامت استخوان کامل انجام بشه. در خصوص کلسیم و ویتامین دی، این دوتا تقریبا یه جورای داداش دوقلو هستن، یعنی نیازمند هستیم ما برای اینکه کلسیم رو جذب بهتری داشته باشیم در بدن خودمون، ویتامین دی خوبی رو هم داشته باشیم، چون بعد پاراتورمون ترشح بشه. الان هم مکملای کلسیمی هم که فروش میره در تقریبا کل دنیا کلسیم خالی نیست. کلسیم معمولا با د هستش، حالا در کنار کلسیم منیزیم هم مهم هست، روی یا زینک باز بسیار مهم هست، بر و برن هم همینطور. ترکیبات مختلفی هستن که مجموع اینها به نوعی یا در خود ساخت استخون کمک میکنن یا در کمک میکنن به اینکه کلسیم بهتر وظیفه خودش رو بخواد انجام بده. ما تقریبا نیمی از منیزیمی که در بدن داریم در استخونمون تجمع داره و این نشون میده که چقدر جایگاه مهمی رو داره منیزیم در استخونها. در کنار اینها و ویتامین دی، ویتامین سی هم بسیار نقش مهمی رو داره در ساخت کلاژن سازی و همینطور ساخت درست اون سلولها و همینطور کاهش التهابی که ممکن هست پیش بیاد در فرد. همین موارد رو باید در نظر گرفت. گروه های ویتامین B باز موثر هستن. یه مجموعی از چندین چیز در کنار همدیگه هستش. یکی از موزلاتی که ما داریم به خصوص در افرادی که من حالا یا خودسرانه یا زیر نظر یک متخصصی رژیم های غذای خاصی رو میگیرن، پروتئین بسیار بالایی رو مصرف میکنن. این پروتئین بسیار بالا چون خون رو اسیدی میکنه، بدن برای کنترل این پهاش خون مجبور هستش که بیاد از کلسیم استخون برداره بریزه توی خون تا اون پهاش رو قلیایی کنه و بالانس بشه، اون حالت اسیدی به حالت بافری نرمال در بیاد. خب به مرور در دراز مدت ما پوکی استخون رو شاهد خواهیم بود به خاطر اینکه کلسیم رو داریم از دست میدیم. برای همین مصرف بیش از حد پروتئین عملا میتونه منجر بشه به پوکی استخون. ضمن اینکه مصرف خیلی کم پروتئین هم میتونه خطرساز باشه، برای اینکه بافتای پروتئین رو ما در ساخت استخون هم لازم داریم. باید همیشه اون تعادل و بالانس تا اوضاع به خیر خوشی بگذره. سری از ترکیبات رو داریم که معمولاً باعث تغییرات میشن، حالا چه در جذب میان اثرگذاری میکنن، جذب رو کم میکنن، یا از اون طرف باعث میشه مثلا کلسیم خود استخون اصلا خارج یا مانع از ساخت میشن یا باعث تخریب میشن. در هر دو حالت عملا باعث تضعیف استخوان خواهد شد. یکی از اون موارد بحث اگزالات ها هستش، ترکیبات کافئین دار هستش. ترکیباتی هستن که میان خودشون رو مثلا باند میکنن، مانع از جذب کافی کلسیم میشن. منتها این نکته هم باز من تاکید بکنم، به خود چون الان بحث سلامت استخوانه، یه باور غلطی رو تقریبا فکر کنم نزدیک 50 ساله که این باور غلط رو ما داریم در اینکه مثلا مصرف شیر کاکائو به بچه ندیم چون پوکی استخون میگیره، کاکائو کلا از بین میبره اینا رو. و متاسفانه در صفحات مجازی هم اینو خیلی پر آب و تاب نشون میدن. من جا داره از همینجا استفاده بکنم از فرصتی که پیش اومده برای همه به خصوص مادرها بگم که ببینید شیر کاکائو یا حتی شیرچای یا موارد این شکلی. درسته که مقدار کلسیم موجود در اون که بخواد جذب بشه به نسبت شیر معمولی کمی کمتر هست. مثلا شما ترکیبات کافئین رو بذارید تقریبا هر 100 میلی گرم کافئینی که بچه مصرف بکنه 6 میلی گرم از اون کلسیم از دست میره. حالا 6 میلی گرم خیلی رقمی نیست در قیاس با نیاز روزانه، اصلا به چشم نمیاد. برای همین اگر بچه فقط شیر کاکائو رو میل داره بخوره، شما نگین خب شیر کاکائو که اگه بهش بدم کلن پس فنا میشه این استخونش، بهش ندم شیر معمولی هم که نمیخوره. خب ما اولا داریم تضعیف میکنیم. برای همین در این موارد مطالعاتی که انجام شده شد در سال 2008، 2012، 2014 همینجور در ساحه مختلف مطالعات نشون میده که میزان تفاوت بین حالا اون کلسیمی که با شیر کاکائو شما مصرف کنید یا شیر قهوه یا شیر معمولی یا شیر داغ، تفاوت ها خیلی معنیدار نیست که ما بخوایم بگیم قطعا اینطور خواهد شد. اینکه چرا 50 ساله که ما این رو داریم توی آکادمی که خودمون، این برمیگرده به یه مطالعه که سال 1953 میلادی انجام شده بود، روی موش هم انجام داده بودن. و جالب اینه که حتی توی اون مطالعه هم با اینکه تفاوت معنی دار دیده بودن، از نظر آماری و علم ریاضی معنی دار بود. یعنی من سر کلاس چون مثال میزنم برای بچه ها، میگم 1/10 بزرگتر از 1/100، ولی خیلی تفاوت اونقدر نیست. حالا بیاییم بدترش بکنیم، مثلا بین 1/100 و 1/1000. درسته 1/100 به طور معنیداری 10 برابر بزرگتر از 1/1000، ولی واقعا در مقیاس یک بدن وزن بچه یا بدن انسان این مقدارهای میلی گرمی خیلی نمیتونه در یک ماکرومولکولی مثل کلسیوم اثر بذاره. برای همین عزیزان در نظر بگیرن اگر که احیانا بچهشون تو زمینه حالا مثلا کلسیوم، بله شیر کاکائو ترجیح ما شیر معمولیه، اما اگه بچه شیر کاکائو مصرف کرد نه، من این نداره.
سپاسگزارم از همراهی شما با این قسمت از برنامه راز تندرستی. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
دوستان گرامی، آنچه که شنیدید راز تندرستی بود و اینک تکراری ارمغانی موسیقی را خواهید شنید.
ارمغان موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم و در این برنامه با علی زند وکیلی، خواننده، نوازنده، آهنگساز و مدرس موسیقی اهل ایران آشنا می شویم. از شما دعوت می کنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. علی زند وکیلی زاده 25 بهمن سال 1365 هجری خورشیدی در شیراز، خواننده، نوازنده، آهنگساز و مدرس موسیقی اهل ایران است. او فعالیت هنری خود را در زمینه موسیقی از کودکی با آواز و نواختن تنبک آغاز کرد. سال 1377 بعد از تأسیس هنرستان موسیقی شیراز، وی جزو اولین ورودی‌های آن بود. پس از 3 سال تحصیل در هنرستان موسیقی شیراز و آموختن سنتور، پیانو و تنبک، سال 81 وارد هنرستان موسیقی تهران و از همانجا فارغ التحصیل شد. او با بازخوانی قطعه رفته و چند سال بعد با انتشار قطعه لالایی به شهرت و محبوبیت رسید. در حال حاضر زند وکیلی کارشناس موسیقی می باشد. اینک با هم قطعه لالایی را با صدای علی زند وکیلی می شنویم.
لالا کن دختر زیبای شبنم، لالا کن روی زانوی شقایق، بخواب تا رنگ بیمهری نبینی تو بیداری یک تلخ حقایق. تو مثل التماس من میمونی سرم گرمه نوازش های اون بود که خوابم برد و کوچش را ندیدم. حالا من موندم و یه کنج خلوت که از سقفش غریبی چکه کرده، تلاتم هایم واج جدای زده کاشونم و سطح که کرده، دلم میخواست پس از اون خواب شیری دیگه چشمم به دنیا وانه میشو میونه قلب من تو کم نشونی دیگه از خاطر پیدا نمیشد، صدام غمگینه از بس گریه کردم، ازم هیچ اسم و هیچ آوازه نیست، نمیپرسه کسی هی در چه حالی، خبر از آشنای تازه به پروان صفت ها گفته بودم کشم هم میل خاموشی منیست، پرنده رو درختم آشیون کن، حالا وقت فراموشی منیست. تو مثل التماس من میمونی سرم گرمه نوازش های اون بود که خوابم برد و کوچش را ندید،
گرامی. علی زند وکیلی فعالیت هنری خود را از 7 سالگی با نواختن تنبک و آواز آغاز کرد و در سال 1377 هجری خورشیدی به هنرستان موسیقی شیراز وارد شد و نواختن سنتور و پیانو را آموخت. سال 1381 به هنرستان موسیقی تهران وارد و از همان هنرستان فارغ التحصیل شد. وی به همراه برادر خود محمد زند وکیلی و میلاد ذبیحی گروهی را تحت عنوان زند بند تأسیس کرد. علاوه بر آن سابقه همکاری با گروه‌های خموش، طلوع، نغمه، شروند و گلبانگ را دارد و کنسرت‌هایی نیز به همراه این گروه‌ها برگزار کرده است. در این لحظه از برنامه ترانه رفته را با هم می‌شنویم.
ای که رفته با خود دلی شکسته باری، این چنین به طوفان تن مرا سپاردی. ای که مهر باطل زدی به دفتر من، بعد تو نیامد چه ها که بر سر من، بعد تو نیامد چه ها که بر سر من. ای خدای عالم چگونه باورم شد، آن که روزگاری پناه یاورم شد. سایش نماند همیشه بر سر من، زیر لب بخندد به مرگ و پرپر من، زیر لب بخنده به مرگ و پرپر من. شکست بال و خستم رفتی و ندیدی که بی تو چگونه پر شکستم، رفتی و نهادی چه آسان دل مرا به زیر پا، رفتی و خیالت زمانی نمی کند مرا رها. ای به دل آشنا تا که هستم بیا، وای من اگر نیایی، وای من اگر نیایی. شکست بال و خستم رفتی و ندیدی که بی تو چگونه پر شکستم، رفتی و نهادی چه آسان دل مرا به زیر پا، رفتی و خیالت زمانی نمی کند مرا رها. ای به دل آشنا تا که هستم بیا، وای من اگر نیایی، وای من اگر نیایی.
عزیزان، از جمله کارهای شاخص علی زنده وکیلی می توان به تیتراژ مجموعه های دزد و پلیس، پژمان آخرین قصه، شاه گوش زهره، پادری و زیر پای مادر آخرین رؤیا اشاره کرد. او در زمستان سال 1392 هجری خورشیدی آلبومی را تحت عنوان عبور از مه در سبک سنتی با اشعاری از حافظ، زهرا پناهی، حسین منزوی و وحشی بافقی در 14 قطعه منتشر کرد. در این لحظه قطعه برباد رفته رو تقدیمتون میکنیم با صدای این خواننده ایرانی علی زند وکیلی.
بهشتم گم شده برباد رفته، صدام کن اسم من از یاد رفته، صدام کن بی صدات از دست میرم، نزار از ترس تنهایی بمیرم، دلم آواز کولی وار میخواد، دلم آغوش گندم زار میخواد، من از دل بستگی ها زخم خوردم، دلم یه عشق بی آزار آسمون از چشم ما افتاده بود، خون من از گوشه چشم تو را افتاده بود، خواب دیدم سایه‌ای بودم که همراهی نداشت، توی خوابم یه فرشته بالهاشو جا گذاشت، حالی داره حسه پر کشیدن، یه دریا رو یه جرعه سر کشیدن، با چشم بسته آدم ها رو دیدن، به تو قبل از دراهی ها رسیدن، چه بد حالی یه حسه بی پناه، زمین افتادن از بی تک یه گاهی، تصور کردن آی اشتباهی، رسیدن از سیاهی به سیاهی، خواب دیدم آسمون از چشم ما افتاده بود، خون من از گوشه چشم تو را افتاده بود، خواب دیدم سایه‌ای بودم که همراهی نداشت، توی خوابم یه فرشته بالهاشو جا گذاشت.
دوستان گرامی، به لحظه های پایانی گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم و با ترانه فصل پریشانی با صدای علی زند وکیلی شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
پریشان شدنم را ببین، بی سر و سامان شدنم را ببین. بی تو فرو ریخته در خودم، لحظه ویران شدنم را ببین. کوچه پر از رد قدم های تاست، پشت همین پنجره میخوانم. پس تو کجا که نمیبینمت، پس تو کجا که نمیدانمت.
تو پر از داغ پریشانیم، مهر جنون خورده به پیشانیم. پس تو کجایی که نمیبینیم، پس تو کجایی که نمیدانیم. بی هم صدا، این منم این خسته بی هم سفر. حسرت افتاده ترین سانیم، قربت آوار ترین ره گذر، قربت آوار ترین ره گذر.
فصل پریشان شدنم را ببین.
دوستان گرامی، و در آخر تکراری ایرانی امروز را خواهید شنید.
ایران امروز. به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. عزیزان، در حال حاضر منابع زیربنای اقتصادهای صنعتی شناخته نمی شوند و سرمایه های فکری جایگزین آن شده است. به همین دلیل سازمان ها و مراکزی که مبتنی بر دانش فعالیت می کنند و شرکت های دانش بنیان نامیده می شوند، عاملی حیاتی برای توسعه اقتصادی در یک کشور محسوب می شوند. در دو برنامه قبل با برخی از محصولات شرکت اندیشه سازان سلامت پارسیان یا فدکو آشنا شدیم. در ادامه با بعضی دیگر از محصولات این شرکت بیشتر آشنا می شویم. سانتریفیوژ های جریان پیوسته با کارایی بالا، نظیر سانتریفیوژ دکانتر، سانتریفیوژ دیسک استیک یا دیسک های انباشته و سانتریفیوژ توبولار از دیگر سانتریفیوژ های تولید این شرکت است. وجود سیستم کنترل پیشرفته در سانتریفیوژ دکانتر و اسپراتورها امکان عملکرد اتوماتیک دستگاه را فراهم کرده و به واسطه کنترل دستگاه از اتاق کنترل مرکزی نیاز به نظارت مستقیم اپراتور حذف می شود. سیستم طراحی بسته دستگاه و سیستم امنیتی پیشرفته امکان کار در محیطی کاملا امن را برای اپراتور و پرسنل تعمیر و نگاهداری فراهم می کند. همچنین این دستگاه ها به دلیل طراحی بهینه در مقایسه با سیستم های سنتی تولید و فیلتراسیون فضای کمتری را اشغال می کند. استفاده از سانتریفیوژ های جریان پیوسته همچون توبولار، دکانتر و دیسک استک به دلیل طراحی پیشرفته، ظرفیت تولید بالا و مقاومت بالا در برابر سایش موجب عملکرد بهینه خطوط تولید و بهره‌وری حداکثری مجموعه‌های تولیدی صنایع غذایی می‌شود. فراوری و جداسازی روغن‌های مایع، فراوری انواع نوشیدنی و آب میوه، شفاف سازی و تصفیه مایعات و فراوری شیر و محصولات لبنی از جمله کاربردهای سانتریفیوژ در صنایع غذایی است. سانتریفیوژ دیسک‌های انباشته یکی از پرمصرف‌ترین تجهیزات جداسازی است که در صنایع متنوعی از قبیل صنایع داروسازی، پزشکی، مواد غذایی، تصفیه روغن‌ها، مواد لبنی و نفت کاربرد دارند. دستگاه در نوع شفاف‌ساز قادر به جداسازی دو فاز مایع و جامد و در نوع جداساز قادر به جداسازی سه فاز مایع سبک، مایع سنگین و جامد است. یکی دیگر از سانتریفیوژهایی که در شرکت فتکو تولید می شود سانتریفیوژ رومیزی دیجیتال است. این سانتریفیوژ از پرکاربردترین وسایل آزمایشگاهی است که برای جدا کردن خون، سرم، جداسازی آملاسیون‌ها و سوسپانسیون‌ها، تهیه فیلترهای فاقد پروتئین و سایر موارد از این وسیله استفاده می‌شود. قطعات و مجموعه‌های داخل دستگاه با بالاترین کیفیت طراحی و ساخته می‌شوند و با توجه به نوع طراحی دستگاه در صورت خرابی موتور و قطعات کنترلی تعویض و تعمیر سانتریفیوژ در زمان بسیار کمی انجام می‌گیرد. عزیزان شنونده، به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده این برنامه، در همین جا با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار عزیزم.
شنوندگان ارجمندی، برنامه های رادیو تاجیکی وقتی شما بخیر و خسته نباشید. آنچه تقدیم شما شد حاصل تلاش همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان بود. که امیدوارم مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا دیداری دیگر همه شما را به خدای یکتا می سپارم. خداوند یار.